بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جلد چهار بها، کتاب توحید، حدیث 6 رو خوندیم، صفحه 160 بود. حالا برای توضیح این حدیث شریف، مطالبی که در تحریر و رسالت الولایه آمده خدمت شما عرض می‌کنم. اصل کتاب رسالت الولایه در صفحه 46 رسالت الولایه از علامه طباطبایی حدیث شریف قسمتی جزء کرده. بعدم توضیحاتی در این رابطه دارند. و ابتدا از کتاب تحریر رسالت الولایه توضیحاتی که از طلای جوادی مرقوم فرمودن براتون ذکر گفتیم، در صفحه 216. فهمن روایتی در بطلان خداشناسی حصولی و آفاقی در این ضمن بحث میکنن. عبدالعلا از امام صادق علیه السلام روایت میکند، و من زعم انه یعرف الله به حجاب آب صورت آب مثال فهو مشرک. همه ی حدیثی که در بهار هست اینجا ذکر نشد، از اینجاش بیان فرمیده. هر کس گمان بکنه که خدا رو با حجابی یا با صورتی یا با مثالی میشناسه، این مشرکه، موحد نیست. چرا؟ دلیلش چیه؟ لأن الحجاب و المثال و سوره غیره. چون برای اینکه حجاب، مثال، صورت غیر خداست و خداوند یکتای محض و موحد است. فإنما هو واحد موحد، یکتای محض. فكيف يوحد من زعم انه عرفه بغيره. پس کسی که میپندارد او را واسطه غیر او میشناسد، چگونه میتواند حق توحید خدا را به جا آورد؟ به وسیله حجاب، مثال، صورت. کسی که اگر این گونه شناخت، این حق توحید رو به جا نیاورد. انما عرف الله من عرفه بالله، تنها اون که خدا را به خدا بشناسد خدا شناس است. یا من دل علی ذاته بذاته، عرف الله بالله. و هر کس خدا را به خدا نشناسد، فمن لم یعرفه بهی فلیس یعرفه، خدا را نمیشناسه. انما یعرف غیره، بلکه غیر او را میشناسه. والله خالق الاشیاء لا من شیئن، خداوند آفریدگار همه اشیاء است اما نه از چیزی مثل ماده قدیم و ازلی. خدا نیاز به چیزی دیگه نداره که بیافنی، از چیزی دیگه بیافنی، اون چیزم ازلی باشه، واجب الوجود باشه، کنار خدا باشه. والله خالق الاشیاء لا من شیئ یسمی به اسمائه فهو غیر اسمائه. خداوند به وسیله اسماش وصف و تسمیه می شود، بگیم الله، قادرون، حیون، قیومون. ولی اسماء غیره، خودش غیر این اسماه. ولی موصوف و غیر الواصف، اسما هم نیز غیر او هم. فمن زعم انه یؤمن بما لا یعرف، والموصوف غیر الواصف، موصوف یعنی خدا که توصیف میشه، واصف کیه؟ عالمون، اسم مثلا، قادرون. فمن زعم انه یؤمن بما لا یعرف، پس هر که بپندارد به خدا ایمان دارد که اون را نمیشناسد، فهو ضال عن المعرفه، گمراهه. راه بندگی ایمان و معرفت رو نیافت. لا یدرک مخلوق شیئاً الا بالله، هیچ آفریده ای چیزی رو ادراک نمی کنه مگه به واسطه خدا. وقت ما میخوام خدا رو واسطه کسی دیگه بیا ادراک کن، تازه چیزهای دیگر هم باید به واسطه خدا ما درک بکنه. ولا تدرک و معرفت الله الا بالله، و شناخت خود خدا هم نیست، صرفا به وسیله خود او حاصل می شود. والله خلبون من خلقه و خلبه خلبون من، در حالی که نه خدا در خلق است که خدا در خلق حلول کرده باشه و نه خلق در خدا حلول می کنه. حضرت علامه رحمه الله در ادامه برخه به شرح برخی فقرات مهم روایت می پردازد. یکی این که انما هو واحد موحد، یعنی چی؟ این است و جز این نیست. خدا واحدیست که موحده، یعنی یک تا شمرده شده. خدای سبحان دارای وحدت مطلقه و یگانگی محض بوده، همون وحدتی که گفتیم، واحدون لا بالعدد، وحدت حقه. و هیچ یک از اقسام ششگانه کسرت و ترکیب در او نیست. ترکیب نزد اهل معقول شش قسم داره. یک، الف ترکیب خارجی از ماده و صورت. به ترکیب عقلی از جنس و فصل. جیم ترکیب کمی از جهت و بود و طول و عرض. دال ترکیب از معروض، جوهر و عرض. ها ترکیب از وجود و ماهیت. و واو شر رو تراکیب، بدترین ترکیب، ترکیب از فقدان و وجدان یا وجود عدم. یعنی خدا وجود محض نیست، یه چیزایی هم نداره مثلا، نعوذ بالله. البته دلیلی بر هست ترکیب در اقسام مزبور نیست که بگیم همین شش تاست، بیشتر از این هم هست، ممکنه باشه، چون این تقسیم به هست عقلی که نیستش که، تقسیم عقلی و سنا، هر هست عقل و سنایی نیست. مثل اینکه اشیاء ما موجود را معدوم، ولی موجودون هم مثلا فهم کنه اما واجبون آم ممکن، همجی هست عقلی یکی یکی. اما بر پایه براهین متقن حکمی، حق تعالی از هر گونه ترکیبی منزه است. و و هیچ گونه ترکیب ذهنی و خارجی درباره او متصور نیست. زیرا هر ترکیبی که داشته باشه مستلزم فقر و امکان وجودیه، دیگه واجب و وجوب ذات نمیشه. پس واجب تعالی واحد محضی است، واحد موحد، که هیچ نوع کسرت و ترکیبی ندارد. خب حالا بحث دوم اینجا 8-10-2، یعنی بحث هشتم ایشون، روایتی در بطلان خداشناسی حصولی آفاقیه. 8-1 فرمودن شرح و تبیین فقراتی از روایت واحد و موحد یعنی چی؟ حالا 8-2 برهان روایی استحاله خداشناسی حصولی، یعنی همونطوری که ما حصولی با علم حصولی علوم دیگه همونو کسب میکنیم، علم جغرافیایی، تاریخ، شیمی، فیزیک، فقه، اصول، همینا حصولیه دیگه. یعنی یه مطالبی در ذهن ما حاصل میشه و وسیله اون مطالبی که در ذهن خودمون حاصل میکنیم با اون وجودهای ذهنی که پیدا میکنیم، مثلا ما این کتاب رو علم حصولی داریم، یعنی صورت اون حاصل شده در ذهن ما، ما علم پیدا کردیم که همچی کتابی مثلا تحلیل و اسارت الولایه موجوده، کتاب بهار الانوار موجوده. یادآوری وحدت و بساطت حق تعالی در این روایت اشاره به برهانی متقن بر استحاله خداشناسی با علم حصولیه و از راه شناخت مخلوقات او دارد. یعنی ما محاله که خدا رو با علم حصولی بشناسیم. یعنی شناخت واقعی بخوام پیدا کنیم ما، نه شناخت کنه ذات حق، همون شناخت الله به اندازه‌ای که بشر میتونه از راه علم حصولی، راه صحیحش علم غیر حضوریه، یعنی علم شهودیه، شهود کنیم با تمام وجود، دریافت کنیم که خدایی هست، خودمونو مثلا درک کنیم خود ما کی هستیم؟ وجود ما یک وجود ربط محضه، فقر محضه، نه اینکه ما چیزی هستیم از خدا چیزی گرفتیم، ما هرچی داریم از خدا داریم. پس چون وجود غیر مستقل هستیم، هر شیئی که غیر مستقل و وابسته است، اصلا بدون اون چه که به او متصله وابسته هست چیزی نیست تا بخواد شناخته بشه. اول اون چیزی که مستقله باید باشه تا به این پی به این غیر مستقل برده بشه. به این بیان که در مباحث علم و عالم و معلوم حکمت متعالیه با برهان اثبات شده که علم این معلوم به ذاته. علم ما چیه؟ همین چراغی که الان مثلا تو ذهن من هست. معلوم به ذات من چی؟ صورت چراغه. علم من چی؟ همون صورت هست دیگه. این صورتی در ذهن من که هست، من علم پیدا میکنم یه چراغی هست، یه چراغه، مثلا چل چراغ اینجا نیست. و از کجا فهمیدم اینو؟ علم من چیه؟ همین صورتیست که از این چراغ تو ذهن من هست. به این بیان که در مباحث علم و عالم و معلوم حکمت متعالیه با برهان اثبات شده که علم این معلوم به ذات، بنابراین ممکن نیست که از طریق شناختن حصولی آثار و افعال حق تعالی، یعنی آیات الهی، خود خدای سبحان را شناخت. زیرا علم ما با معلوم به ذات، یعنی همون ماهیتی که معلومه، متحده، نه با موجود خارجی دیگری. من مثلا علم به این کتاب دارم، به وسیله چی علم پیدا کردم به این کتاب؟ به وسیله همین خود کتاب که تو ذهن منه، به علم من همون کتابیش که تو ذهن منه. به وسیله موجود خارجی، کتاب خارجی که تو ذهن من نیومده که، اونی که تو ذهن منه صورت این کتاب خارجیه، علم منم همونه. از طرفی خدای سبحان، خب آیا خود خدا تو ذهن ما اومده؟ خدای سبحان غیر از آثار و افعالی است که در ذهن ما به وجود ذهنی موجودن. خدا اینا که تو ذهن ما هستن که خدا نیستن که. این وجودات ذهنیه که تو ذهن من هست. وجودات ذهنی همین صورتهای علمی است که تو ذهن منه. صورت کتاب، صورت فرش، صورت درخت، صورت آسمان، زمین و متعلق علم ما قرار گرفتن. خب خدای سبحان که اینا که نمیشن که متعلق علم ما چی هن؟ همین صورت خارجی موجودات مخلوقه. در نتیجه از طریق شناختن این ماهیات نمیتوان حق تعالی را شناخت. چون اونی که علم باید عین معلوم باشه. معلومه به ذات ما چیه؟ اونی که تو ذهن ما هست. اونی که تو ذهن ما هست آیات الهیه، مخلوقات الهیه. خب ان نتیجه از طریق شناختن این ماهیات نمیتوان خود حق تعالی را شناخت. میتونیم بگیم این آیات الهیه. در نتیجه از طریق شناختن این ماهیات نمیتوان خود حق تعالی را شناخت. زیرا در این صورت باید بپذیریم که این دو امر متباین چیه؟ دو امر متباین و جدا از هم، یعنی خدا و اون ماهیات حاضر در ذهن در عین تباین. خدا خب متباینه و مغایره با این ماهیاتی که تو ذهن ما هست، با این مخلوقات الهی. در عین که تباین و دوگانگی دارن بگیم یک چیزند. چون علم به خدا بخوام پیدا کنیم، علم ما این معلومه به ذات دیگه. معلومه به ذات ما چیه؟ معلومه به ذات ما این ماهیات خدا نیست و این محال است. پس این که علم به چیزی مستلزم علم به چیزی دیگر باشد به معنای آن است که این دو چیز در حقیقت باید یک چیز بوده یا در یک شی مشترک باشند، در حالی که فرض این است که اونها دو چیز متباینن. هیچ اشتراکی ما بین خدا و مخلوق نیست که بگیم خدا مرکب از یک چیزی که ما بل امتیاز و ما بل اشتراک. اینک ممکن است مستشکلی بگوید چنانچه این دو چیز یک جهت مشترک داشته باشند، علم ما به همون جهت مشترک مستلزم علم فل جمله به هر دو شیء است. مثلا معلوم به ذات ما الف، اما الف با با یک جهت اشتراک و یک جهت تمایز دارد. پس با شناختن الف یک جهت از ب را نیز حقیقتا که جهت اشتراکشونه شناخته ایم. برای ابطال این فرضیه خواهیم گفت خدای سبحان واحد و بسیط محضه، نه که مابل اشتراک داشته باشه یه مابل امتیاز داشته باشه. خدا مابل مرکب از مابل اشتراک و مابل امتیاز نیست و بسیط محض، و الا ترکیب لازم میاد و ترکیبم بود دیگه نیاز میشه، خیخ محتاج میشه خدا. و هیچ جهت کثرت و ترکیبی در اون نیست و مثل و نظیری نداره. تا بگیم یه چیزی که نظیر در بعضی از چیزها، در بعضی چیزها با هم دیگه مغایره. لیس کم مثل ایشه. در نتیجه شناختن او به واسطه یه معلوم دیگه محاله. از این رو امام صادق علیه السلام در روایتی، در روایت دیگری نزدیک به همین مضمون فرمود لیس بین الخالقه بل مخلوق شیئون، یعنی میان خالق و مخلوق جهت اشتراکی نیست. تا با شناختن اون قدر مشترک بتوان خدای سبحان رو به همون اندازه شناخت. دو، فمن زعم انه یؤمن بما لا یعرف و هو ضال عن المعرفة. کسی که خیال کنه ایمان میاره به چیزی که نشناخته، این که گمراه از معرفته، معرفت نداره. این جمله به مثابه یکی از فروع و نتایج جمله انما عرف الله من عرفه بالله. یکی از شاخه ها و فروع و نتایج این کلام که این است و جز این نیست. خدا رو شناخته کسی که خدا رو با خدا بشناسه. یعنی چون تنها آنان که خدا رو با خدا میشناسند دل علی زادی به ذاته عرف الله بالله، خداشناسند و دیگران خداشناس نیستند. و از سوی عبادت واقعی فرع بر شناخت حقیقی حق تعالی است. ما در صورتی میتونیم بندگی واقعی کنیم که خدا رو بشناسیم. پس کسی که گمان دارد اهل ایمان و عبادت است ولی خدا را این گونه نمی شناسد اساساً گمراه است و هیچ معرفتی ندارد و در نتیجه از عبادت واقعی خدا و پرستش و شناخت با خدای واقعی و خارجی محروم است. 8-3 این یه برهان اولی بود که ذکر کردن، اما برهان دومی که در این رابطه ذکر میشه که محال از خداشناسی حصولی، پس خلاصه این برهان اول این شد که خداوند متعال، ما علم بخوایم پیدا کنیم به چیزی، اون معلوم به ذات ما علم ماست و خداوند متعال هم که ذاتاً صورتش تو ذهن ما نمیده، اون حقیقتش تو ذهن ما نمیده که ما بتونیم بگیم خداوند متعال در ذهن ما حاصل شده. اینایی که تو ذهن ما هستن متباین با خدا هستن، مخلوق خدا هستن، غیر خدا هستن، در صورتی که علم با معلوم باید یکی بشه. علم من به حق تعالی خود معلومه یعنی خود خدا باید تو ذهن من بیاد تا من علم بهش پیدا کنم، در صورتی که اینجا خود خدا که نمیاد. یا این که مثلا من علم به چیزی پیدا کنم، اون چیز جهت اشتراکی داشته باشه با خدا و جهت امتیازی، من با اون جهت اشتراکش مثلا علم پیدا کنم به اون شی که گفتم خداوند متعالم که مرکبیش کنه ترکبی نداره. اگه ترکب داشته باشه این لازمش اینه که واجب الوجود به ذات نباشه، چون کل نیاز به جز داره و وقتی کل نیاز داشت دیگه بس واجب به ذات نیست. واجب به ذات یعنی بی نیاز از هر چیزی. و گفتیم تا ما خدا رو هم نشناسیم عبادت واقعی نمیتونیم داشته باشیم. حالا برهان دوم، استحاله خداشناسی حصولی. لا یدرک مخلوق شیئاً الا بالله، هیچ مخلوقی نمیتونه هیچی رو درک کنه مگه با خود خدا. نه تنها ما با غیر خدا خدا رو نمیشناسیم، بلکه غیر خدا هم اگر بخوام بشناسیم غیر خدا رو باید از طریق خدا بشناسیم. این عبارت به منزله دومین برهان بر قاعده انما عرف الله من عرفه و بالله، که خدا رو کسی شناخته که به وسیله خود خدا خدا رو شناخته باشه. یعنی وقتی ممکن الوجود هر چیزی را به واسطه یه حق تعالی، ممکن الوجود یعنی ما که ممکنیم، هر چیزی رو بخوام بشناسیم به واسطه حق تعالی باید بشناسیم و در ادراک نیز مانند سایرشون و اوصاف وجودیش این ربطه، یعنی همونطوری که خود حقیقت وجود ما ربطه به اللهه، هر چی هست از اونجا اومده، ما خودمون هیچی نداریم، علم ما هم هرچی از اونجا میاد، علم ما هم این ربطه، مانند سایرشون و اصول وجودش این ربط و فقر به واجب تعالی. علم ما هم تا خدا رو نشناسیم نمیتونیم اشیاء دیگر رو بشناسیم. یعنی وقتی ممکن الوجود هر چیزی رو به واسطه حق تعالی ادراک میکنه و در ادراک نیز مانند سایرشون و اوصاف وجودیش این ربط و فقر به واجب تعالی است، چطور ممکنه خدا رو به واسطه غیر او درک کنه؟ انسان حتی نفس خود را نیز به واسطه معرفت حق تعالی که نور و سماوات و الارض است میشناسد. تا نور نباشه ما چیزی رو نمیبینیم، که نور هم خودشو نشون میده که الله باشه، الله نور و سماوات و الارض، هم چیزهای دیگر نشون میده. پس ما اگر چیزهای دیگر هم بخوام بفهمیم با نور خدا باید بفهمیم. انسان حتی نفس خود را نیز به واسطه معرفت حق تعالی که نور السماوات و الارض است میشناسد، همچنان که غیر خود و سایر ممکنات را نیز تنها از این طریق میشناسد. حال آیا ممکن است چنین موجودی در شناخت خود به غیر خدا نیازمند باشد؟ چنین موجودی در شناخت خدا به غیر خدا نیازمند باشد یا بتواند خدا را به واسطه غیر خدا بشناسه. ما چیزهای دیگر هم به واسطه خدا میشناسیم، چه برسه دیگه خود خدا رو. ویژگی نور و سماوات بله از این است که هم خود ظاهر است، نور دیگه یعنی چراغ، ویژگیش چیه؟ که خودش ظاهره و چیزهای دیگر هم ظاهر میکنه. ظهور خودش نیاز به چراغ دیگه نداره. خب ما خود همین داریم، چراغ خودش روشن، خودش نشون میده. ظهورش نیاز به اظهار مظهر دیگری ندارد و هم چیزهای دیگر را که ذاتاً تاریک و ظلمانی هستند. الان ما این چراغ رو خاموش کنیم، اینجا میشه ظلمت محض. چیزهای دیگر رو که ذاتاً تاریک و ظلمانی هستند در پرتو خود روشن و معلوم و ظاهر میکند. وجود ممکن عین ربط و معنای حرفیه و همچنان که در خارج نمیتواند به نحو مستقل تحصل پیدا کند، وجود ممکن هرچی از جای دیگه اومده، در خارج تا واجب الوجود نباشه نمیتونه تحقق داشته باشه، وابسته است، وابسته. خب بدون اون چیز که بهش وابسته است نمیتونه تحقق پیدا کنه. مثلا این سقف وابسته به ستون هاست، اگه ستون ها نباشن که این سقف تحققی نداره. و همچنان که در خارج نمیتواند به نحو مستقل تحصل پیدا کند، معرفتش نیز بدون شناخت مقومش میسور نیست. خب این ممکناتی که عین ربطن، عین وابستگی هن، تحققشون نیاز به یک مستقلی داره، به واجبی داره، معرفت اینها هم نیاز به یک مقوم داره. پس علم به وجود ربطی و معنای حرفی، معنای حرفی یعنی منی وابسته، یعنی ربط محض، مثل من. من تا یه چیزی کنارش، در دو تا چیز کنارش نباشه من اصلا تحقق نداره. اگه سر تو من البصره الی الکوفه، من از بصره تا کوفه رفتم، این من البصره، این تو بصره نباشه، تو سر تو نباشه، من معنا نمیده. من اصلا هیچه، وابسته به این دوتاست، هم سر تو رو میخواد هم بصره رو میخواد. فعلا اگه خود منو به عنوان این که میگه من للابتدا، من برای ابتدا مثلا هر چیزیه، این دیگه منی که اونجا گفتیم من للابتدا، این اسمه، حرف نیست. حرف اونیه که رابطه ما بین دو چیز. معرفتش نیست بدون شناخت مقومش میسور نیست. پس علم به وجود ربطی و معنای حرفی که هیچ استقلالی نداره، سراپا وابسته است و فقر عین هویت و هستی اونه، فرع بر علم به وجود مستقل مقوم و تابع آن است. تحقق علم مقتضی استقلال معلومه. کی علم رو پیدا میکنیم؟ وقتی این معلوم مستقل باشه، ببینیمش، بفهمیمش. و تا معلومی به نحو استقلالی لحاظ نشود نمیتوان اون را شناخت، چون علم به یک شی به معنای حضور اون شی نزد عاقله. علم به این کتاب به معنای اینکه خود این کتاب تو ذهن من عاقل باشه. و چیزی که بدون مقومش هیچ تحقق و تحصلی ندارد. خب این که میخواد بیاد تو ذهن من، بدون مقومش تحقق نداره تا بیاد تو ذهن من محقق میشه. چگونه میتواند به تنهایی و بدون اون مقوم نزد عالم حاضر شد؟ پس اون مقومش هم باید باش باشه. پس ما اول مقوم رو میبینیم، بعد علم به این شیء ربط پیدا میکنیم. و بدون اون مقوم نزد عالم حاضر باشد تا معلوم او قرار گیرد. در نتیجه علم به وجودی که هیچ استقلال عینی و علمی ندارد، صرفاً به تبع علم به وجود مستقل و مقومیست که با اون وجود ربطی و معنای حرفی معیت قیومیه، در قوام همه چی به اللهه، هو الحی القیوم. اینم این قسمت از روایت. و الله خلو من خلقه و خلوه خلو من.
از اونجا که برخی از فقرات روایت ممکن است مهم حلول و اتحاد باشه، که ما خیال کنیم که مثلا خدا در ما حلول کرده، یا ما مثلا یا ما در خدا حلول کردیم. امام صادق علیه السلام در ذیل روایت فرمودن که خالق و خلق عین یکدیگر نیستن. نه خالق در خلق حلول کرده، که اگه حلول کنه که دیگه خدا نیست، که واجب الوجود نمیشه، که محتاج به اون محل میشه که حلول کرده توش، و نه خلق در خالق حلول کرده. خدا مکانی باید باشه که مثلا خلق درش حلول کنه، بره توش، مکان داشته باشه. اینم که معنی نداره که خداوند متعال مکان ما باشه، مثلا بس کن ما درش حلول بکنیم، ما بشیم خدا، نعوذ بالله. این که انسان هر چیز حتی خود را به واسطه حق تعالی میشناسد، معلول احاطه وجودی و معیت قیومیه حق تعالی است با ممکنات، نه به سبب حلول خالق در خلق و اتحاد اون دو با هم، که چه میشه ممکن میشه واجب، مثلا که امکان نداره که ممکن همیشه، ممکن همیشه محتاجه، واجب هم همیشه واجب الوجود به ذات. یه بحث میمونه برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.